السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبين نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان، ذوی الحقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام. صلوات. عرض معذرت از اینکه هفته پیش خدمتتون نبودیم. اردو جهادی بودیم. چقدر خوبه این اردو جهادی ها و این شرکت در همین به خصوص روستاهای اهل تسنن. و باز دوباره آدم یادش میاد این نکته که ائمه هدا یکی از روش های تبلیغی جدیشون روش های علمی نبوده. روش های تبلیغیشون روش های علمی نبوده. خیلی وقتا همین روش خدمت رسانی و اینها مثلا جزء روش های جدی اهل بیت بوده برای جذب مثلا فرض بفرمایید که توده مردم. در روایت هست که میگن که عودو مرضاهم و شهدو جنائزهم، مثلا مریض های اینا رو یادت کنید، تشییع جنازه اینا رو برید، باهاشون خوش رفتار باشید، چه باشید اینها. بعد میگن کذالک حببونا، میگن اینجوری ما رو محبوب کنید، به این شیوه ما رو محبوب کنید. اینکه ما گاهی اوقات فکر میکنیم مثلا باید بریم تو گیروداره در حقیقت بحث‌های علمی صرفاً برای اینکه فرض فرمود که به انقلاب به ائمه ملت و مثلا یه مقداری معطوف و منعطف بکنیم، این اشتباس. بحث علمی جای خودش، بحث‌های معرفتی جای خودش، بحث‌های خدمت رسانی اینها، اینا هم جای خودش. می اومدن این روستایی ها و اینا با اینکه می دونستن که ما شیعه ایم اینها، و بعدش هم چقدر مثلا گارد پیدا کرده بودن نسبت به شیعه و اینا، با این بچه ها ما سفارش کرده بودیم که هیچ حرف اختلافی نزنن، فقط راجع به قرآن و پیغمبر و قبله و همه این چیزایی که واحده بین همه، همه این حرف رو بزنن. اصلا طرف اومده بود فهمیده بود که مثلا ما احتمالا بزرگتر این جمعیم، اومده بود مثلا چنان تشکری میکرد و چنان علاقه مندی نشون میداد که من فکر میکردم مثلا یه با مولوی اینا آدم بشینه مثلا یه هفتم صحبت بکنه و همچین دستاوردی نمیرسه، مثلا که الان مثلا با یه مقدار بیل زدن و مثلا اینا به این دستاورد رسیدیم. باز برام زنده شد همین نکته که دوستان اینو دقت بکنن، روش اهل بیت یکی از روش جدیشون روش خدمت رسانی بوده و برخورد خوب و معاشرت خوب و همه اینها از مجموعه این. و موقع میگفتن کذالک حببونا، ما رو محبوب کنید اینجوری به این روش. که حالا دیگه اردوهای جهادی و اینا هم که دیگه رأس اینجاییست که میشه با این روش عمل کرد. خب عرض به خدمتون که صفحه 6 قرآن رو داشتیم بررسی میکردیم، آیات مهم، کلیدی، سرنوشت ساز، تمثیلی، دارای جهات مختلف از آیات در حقیقت سوره مبارکه بقره که میشه همون آیات روایات مربوط به خلقت انسان و خلافت او و اینها. خب توضیحاتی دادیم، چون که سوالاتی شد در جلسه گذشته، من این سوالات رو پاسخ بدم. من یه سری سوال پاسخ بدم الان. یکی این که سوال شده که شما که میگید که انسان یک کتاب در حقیقت ننوشته نیست، واقعا با سرمایه‌ای به این دنیا میاد که این مستند از آیات هم داره که انسانی که به دنیا میاد با سرمایه به دنیا میاد، با کتابی به دنیا میاد، لوح ننوشته نیست. اینجوری نیست که هر کی هر چی دلش خواست بنویسه اونجا. این یه فطرتی داره، فطرت بشری داره که لا تبدیل لخلق الله هست. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. اصلا همینجوری ولش کنی این میشه مسلمون. مسلمون به تعبیر نه این اسلامی که الان در مقابل یهودیت و مسیحیت و اینا هست، نه، مسلمون به اون تعبیری که در قرآن میگه ان الدین عند الله الاسلام، اون خط فکر اصلی و شاهراه اصلی که همه ادیانی که هستن، ادیان توحیدی، یک جورایی منشعب از همین شاهراه اصلی هستن. بشر همجوری ولش کنی اینجوری در میاد، اصلا بشر مسلمون به دنیا میاد. مسلمون به همین تعبیری که عرض کردم، نه در مقابل یهودی مسیح، نه، مسلمون یعنی خداپرست. این اینجوری به دنیا، بعدن داریم که خلص مشرک میشه و چه میشه و چه میشه. این بشر به باب این که خلاصه لوح دلش هم سنگ نوشته است، با پاککن و با مداد ننوشته، کسی با پاککن بیفته پاکش بکنه. برای همین است که همش احساس تعارض میکنه. اگر یه چیز دیگه ای بهش بدن بخواد اونو جذب بکنه، تبدیل به معیشت زنگ میشه، تبدیل به زندگی سخت میشه. زندگی میکنه، منتها زندگی سخت میکنه. این نکته مهمی که خلصه و من اعرض عن ذکری فان له معیشتن ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما. حالا جز این که در اون روزگار اعما و کور محشور میشه و اینها، چون که در همین دنیا کور باطن بوده که به من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما، کسی که در اینجا کور باشه اونجا هم کوره. ولی علی ای حالا منظور این است که معیشتش زنگه، یعنی اگر کسی واقعا عیش دنیا رو میخواد بکنه، عیش دنیا تو همین در حقیقت بهشتی زندگی کردنه. محتوای آیات سوره مبارکه بقره این آیات هم همینه. ببینید میخواد بگه شما همش در یه بهشتی دارید زندگی میکنید که اون بهشته زحمت نمیبینید، اینجوری نیست، اونجوری نیست، مشکل توش ایجاد نمیشه. یعنی یک زندگی خلصه یک عیشی دارید میکنید، تا اینکه شیطان شما رو فریب بده چیکار بکنه و هبوط بکنید و فلان اینا، دیگه برو توی دنیا با تمام این بدبختی های این مدلی در حقیقت این بدبختی هاشو بکش. من شاید تا حالا بگم 10 بار تکرار کنیم، 100 بار تکرار کنیم، این نکته باید طرف آدم براش جا بیفته که این تصور حاصل نشود که من اگه در راه غیر خدا باشم لذت میبرم، اگه در راه خدا باشم زحمت همش رنج و لذت هم نداره. این تصور تصور اشتباهیه. کسی که در زندگی دنیویش با خدا داره زندگی میکنه، اینجوری داره زندگی میکنه، لذت دنیا میبره که غیر این که لذت آخرت میبره. اصلا این آیه که آیه معروف که شما زیاد میبینید تو مثلا خوندن میشه که الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی هیچ همینه دیگه، یعنی قلب به یاد خدا آرام میگیره و انسان همش دنبال این است که قلبش آرام باشه. یعنی تمام اینها مال این است که انسان به یک قلب آرام برسه. خب شما الان چقدر آدم دیدید که خیلی زندگی متنعمی دارن به حسب ظاهر، ولی واقعا روان پریشانی دارن. یعنی شاید در بهترین ماشین، در بهترین خونه ها، در بهترین امکانات، با حساب بانکی های اصلا غیر قابل باور مثلا اینطوری هستن، ولی مدام داره با پریشانی زندگی میکنه. چقدر ما اینجور آدمی داریم، تا از اون ور چقدر آدم داریم که واقعا ممکنه در یک امکانات به کفافی داره زندگی میکنه، ولی خب چون با خدا داره زندگی میکنه خیلی راحت و بی‌دغدغه و بی‌دردسر ممکنه به حسب ظاهری دردسرایی هم داشته باشه. ممکنه بچهش مثلا یه جوری باشه، همسرش فلان، زندگی، همه اینا امکان داره. این که این دردسرها مال خود زندگی دنیا هست، مطابق مراتب این داره با اینها راحت داره تو این دنیا مجموعا زندگی میکنه. هر چقدر بهشتی تر باشه اینجوری راحت تر زندگی میکنه. خب حالا به این فصل یه بار دیگه میپردازیم که در اون موقعی که این سرفصل رو باز بکنیم، که اینی که گفتن که آقا برید استفاده بکنید تو بهشت، برو انگار مثل این که برو همه جاش استفاده بکن، این یه حرفیه. اینی که انسان باید آیا همه اینها رو استفاده بکنه یه حرف دیگه است. حالا اینا رو باید اجتهادیان جمع بکنیم. سواله چی بود یادمون نره؟ سواله این بود، شمایی که میگید که انسان ننوشته به دنیا نمیاد، واقعا خداپرست داره به دنیا میاد، آیاتی ما داریم که این آیات نشان میدهد، که لاقل آیهی داریم که نشان میدهد انسان اینجوری نیست که شما میگید. سوره مبارکه نهل آیه 78، هم این آیه رو نگاه کنید، سوره مبارکه نهل آیه 78 رو نگاه کنید، میشه صفحه 275. هم سوره مبارکه حج رو نگاه کنید، آیه 5، صفحه 332. ببینید در این دو فراز نشون میده که اولا انسان بدون علم میاد، بدون علم میره. خب ولی اینجاست که کار در حقیقت همه جانبه رو آیات قرآن نشان میدهد که نه بدون علم میاد نه بدون علم میره. خب ببینید اینجا داره میگد که در سوره مبارکه نحل آیه 78 داره میگه والله اخرجکم، بسم الله الرحمن الرحیم، شما بگید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا شما رو در حقیقت اخراج میکنه از شکم مادرانتون در حالتی که لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونید، یعنی هیچ علمی ندارید. خب جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون، برای شما سمع و بصر و دل و اینها قرار میده باشد که شکرگزار باشید. خب پس معلومه که اینجا دارد که بشر بدون علم به این دنیا میاد، در آیه 5 سوره مبارکه حج اگه ببینید صفحه 332 تو اونجا در اونجا دارند که یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لكم و نقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. بعد ما شما رو به صورت طفلی اخراج کردیم. ثم لتبلغوا اشدکم، برای اینکه به حد بلوغ و کمال برسید. و منکم من یتوفا، بعضی از شما هستید که میمیرید. و منکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. خب بعضیتون به اون ارذل العمر میرسید، یعنی گاهی اوقات هست که همجوری میمیرید بدون ارذل العمر. بعضی هم میرسید به سنای کهولت که سنای در حقیقت خیلی دیگه ارزل الامور دیگه رسمن، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تا اینکه اینجوری بشید که بعد از اینی که علم داشتید دیگه هیچ علمی ندارید، دیگه هیچ علمی ندارید. ولی این آیاتی که ما داشتیم نگاه میکنیم، پس ببینید بدون علم میاد بدون علم میره، ولی این آیاتی که ما داشتیم نگاه میکردیم اینو نمیگفت. این آیات داره میگه که آقا ما با نفخه الهی این بشر رو دنیا میاریم، پس با یه علمهایی داره میاد، با یه فهمهایی داره میاد. این بشر رو هم وقتی که میبریمش تمام این اعمالش و تمام این دانستهاش و خاطرهاش و همه اینا باش هست و اصلا به خاطر همین است که مورد محاکمه قرار میگیره. خب اینا چجوریه؟ هر کدومش یه جواب داره. اگر میاد بدون علم میاد، منظور بدون همین علوم حصولیه، یعنی علوم یه سری علم داره به صورت حضوری. اگه میگن هیچ علمی نداره، یعنی علوم حصولی که باید با مکتب و کتاب و از این چیزا به دست بیاد، با شنیدن و دیدن و اینها، اینا رو نداره. و یعنی به این معنا نیست که اصلا علم نداره. اگه گفتن بدون علم میره، اینجوری نیست که کسی بدون علم. ما بسیار مرجع تقلید داشتیم، آخر عمر هیچی سواد نداشته. این به این معنا نیست که واقعا وقتی میره اون دنیا یه موجودی رفته اون دنیا کلن یه آدم امی مثلا، یا آدم درس نخونده بی سواد، اینجوری نیست. ببینید گاهی یعنی مادامی که انسان تو این دنیا هست داره با ابزار ذهنیش کار میکنه، یعنی با ابزار مادیش داره کار میکنه، یعنی فهمهاش ابزار مادی لازم داره. اگر ابزار مادیش خراب بشه فهمش خراب میشه، یعنی حافظه یه نفر خراب میشه. کی؟ مادامی که تو این دنیاست. خب یعنی مادامی که شخص تو این دنیاست، چون که داره ادراکاتش با ابزار مادیش همراهه، چون با ابزار مادیش همراهه، وقتی که ابزار مادیش خراب میشه ادراکاتش خراب میشه. ولی این به این معنی نیست که قوهش خراب شده. دقت بکنید یه لحظه ببینید چی میگم. شما فکر بکنید که یک نفر الان مادامی که تو این دنیاست میخواد ببینه، یعنی با چی میبینه؟ با چشم میبینه دیگه. ما یه چشم داریم، یه قوه بینایی داریم. خب شما اگه یه نفر بزنید چشش کور کنی، این معنی که قوه بیناییش از بین رفته؟ نه، این ابزارش از بین رفته. مثل اینکه شما به یه نفر که تعمیرکار کولره آچارش رو ازش بگیری، خب نمیتونه تعمیر کنه. آچارش رو بگیرید اون نمیتونه تعمیر کنه، ولی به این معنی نیست که قوهش از بین رفته که مجدد اگه آچارش رو بدید دستش بازم تعمیر میکنه. چیزی که میگن به ارذل العمر میرسه این نیست که اون دانشمند وقتی رسید، اون علامه طباطبایی وقتی رسید، یعنی شما حافظش دیگه کلن از دست رفته بود دیگه آخرا رسید به اونجا، یعنی این که دیگه وقتی میره اونور هیچ این علوم توحیدی درش نیست. نه اینجوری نیست، قوهش هست، ابزارش خراب شده، ابزارش خراب شده. اونجا هم وقتی که بره دیگه ابزار لازم نداره، با همون قوه کار میکنه، اونجا دیگه ابزار مادیشو لازم نداره. کمایی که انسانی که اینجا کوره اونجا میبینه، انسانی که اینجا کوره اونجا میبینه، اونجا ابزار مادی لازم نداره. پس ببینید اینی که گفتن که سوال شد که چجوری گفتن که آقا این شخصی که میمیره و فلاینا لکی لا یعلم بعد علم شیئا، نه اصلا این که داره با تمام روحی که تمام خاطراتش تمام اینا درش ذخیره شده داره میره، تمام آنچه که از توحید و نبوه با تمام این علومی که البته نه در حافظش جذب شده، اونی که در حافظش جذب شده باشه مال دنیاست میذاره. برای همین است که مادامی که چیزی به قلب طرف فرو نرفته باشه باهاش نمیره، باهاش اگه چیزی تو قلبش نرفته باشه باهاش نمیره، من این که تو قلبش رفته. اگه تو حافظش مونده باشه مثلا یه چیزی حفظه کلن، خب یه حافظش خراب میشه. اینا تو ابزار مادیش اگه رفته باشه، ایمان رفته باشه تو قلبش، یعنی مؤمن شده باشه واقعا، اگه همچین اتفاقی افتاده باشه اینو داره میبره. گرچه که شما ازش بپرسی آخر عمر بگین ائمه رو یه بار به ترتیب بگو نتونه بگه، اون چون که وقتی میخواد به ترتیب بگه باید ابزار مادیشو به کار بگیره، ابزار مادیش هم خرابه الان، ولی این به این معنی نیست که وقتی میره این هیچی علم نداره و داره میره، به این معنا نیست. خلاصه میخوایم عرض بکنیم که انسان نه ننوشته میره، نه بدون علم میاد، نه بدون علم میره. اگر گفتن بدون علم میاد، بدون علم حصولی میاد، اگر گفتن بدون علم میره، به این معنی که ابزار علمیش خراب میشه، یعنی ابزاراش خراب شده، دست و پاش خراب شده، چشمش خراب میشه، ایناش خراب میشه. به این معنی نیست که علمی نداره. اگه علم نداشته باشه که اونجا حشرش بدون علمه که، پس هیچی، یعنی حشر بسیار سخیف و سطح پایینی باید داشته باشه، در حالی که اینجوری نیست. این تفاوت اون قوه و اون قلب و روح با ابزارالات مادی، این یه نکته. نکته بعد در سوره مبارکه بقره بعضی ها گفتن که، یعنی این سوال رو کردن، گفتن که این که به در حقیقت گفته شد آیه 33 قال یا آدم انبئهم به اسماهم فلما انبئهم به اسماهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، این چه چیزی بوده که اینا مکتوم کرده بودن؟ میگه ملائکه چه نکته‌ای بوده که مکتوم کردن بهشون گفتن و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون؟ چند تا تذکر اینجا لازم هست. ببینید یکی این نکته است، در آیه 31 و 32 دقت بکنید، یک ادبی رو و یه فرشته خویی رو از فرشته شما میبینید. ادب فرشته اینه که بهش وقتی که میگن انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، شما انباء کن از این اسماء انباء کن، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. ادب فرشته ای این است که بگه من هیچ چی نمیدونم مگر چیزی که تو به من میگی، مگر و اینا من چیزی نمیدونم. ببینید این ادب در مقابل خدا که فرشته اینجوری حرف میزنه، فرشته خوش شدن هم اینجوریه که وقتی بهش میگن چی میدونی میگه من هیچ چی نمیدونم، من این که چیزی که تو من یاد میدی. جالبه روایاتی که ذیل همینجا هست، بحث راسخون فی العلم رو من یه روایت بخونم، دارد که امیر المؤمنین می فرمایند که وعلم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم عن اقتحام صدد المضروبت دون الغیوب الاقرار به جملت ما جهلو تفسیره من الغیب المحجوب. میگن راسخین در علم، میدونین کیان؟ کسایی هن که اقرار به نفهمیدن و ندونستن، اقرار به همه چیزی که نمیدونن، یعنی اقرار میکنن هیچ چی نمیدونن. خب این اقرار در حقیقت اونها رو بی‌نیاز کرده از این که برن هی بخوان عمق‌های چیزها رو بشکافن و اون پرده های آویخته رو هی کنار بزنن، بخوان هی پشت پرده ها رو ببینن. اقرار کردن به این نکته که خدای من هیچی نمیدونم، من اصلا هیچ، مگه این که همون چیزاییه که تو به من یاد دادی من میدونم، بیشتر از اون من نمیدونم. فمدح الله تعالی اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم یحیط به علما، خدا اونها رو به واسطه اعترافشون به عجز از رسیدن به اون چیزی که احاطه علمی ندارن، خدا اینها رو مدح کرده. یه نفر اگه برگرده بگه خدای تو این دنیا من هیچ چی نمیدونم الا همون چیزایی که تو پرده رو کنار زدی و به ما یاد دادی، ما همونا رو میدونم فقط، تا این که بگه نه من با زور و ضرب خودم میرم این پرده ها رو کنار میزنم و ببینم تو چی، انگار میخوام خودم. و سما ترکهم التعمق فیما لم یکلفهم البحث عن کنهه رسوخا، اون موقع ترک تعمق اینها رو که کسی بخواد به کنه این مطالب راه پیدا بکنه، اینها رو به عنوان ترک این تعمق رسوش گذاشته راسخین فی العلم. این ده جلالقه امیرالمومنینه. بعد میگن فقتصر على ذلك ولا تقدر عظمت الله سبحانه و على قدر عقلك. بعضی البته اینا شواهد میگیرن که این کوبیدن عقل، همین عقل فلسفی این مدلی ره در حقیقت امیرالمومنین میکوبه، این مدلی که تعمق کردن تو این قدرت های خدا رو کسی بخواد اینجوری کشف بکنه، به قدر عقول خودش کشف بکنه. بله واقعا این عقلی که میبینید که تا میرسه به، الان ما تو فلسفه هم چیزایی داریم گاهی اوقات، میرسه به این که عصای موسی اژدها شد میگه محاله. ما دقیقا روی بحثایی که کردیم، نه عصای اژدها نمیشه، اینجوری نمیشه. میگه آقا مثلا حضرت عیسی با بدن به سمت هم، نه اصلا بالاخره تو فلسفه ما اینا رو اثبات میکنیم که نیست اینجور. این عقل به درد لای جرز میخوره که خودش رو در مقابل وحی وقتی که قرار میده، اون موقع اینجوری داره خیلی راحت با چهار تا چهار تاهایی که یه عالمه مقدماتی داره که اون مقدماتش معلوم نیست اینا درست یا درست نیست، اینقدر راحت در مقابل وحی. معاد جسمانی، نه ما فهمیدیم که معاد جسمانی نیست، ما بعد تماما داره میگه بدنشون اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم، میگه نه معاد جسمانی نیست. اینا اونی خوبه که وقتی رسید به این که گفته معاد جسمانی نیست، میگه ولی به شهادت قرآن وقتی میگه معاد جسمانی، پس معاد جسمانیه. وحی وقتی داره اینو میگه، پس معاد جسمانیه. اگه داره میگه عصا رو انداختن فاذا هی ثعبان مبین، پس همین درسته دیگه. یعنی این درسته که وحی داره میگه، نه اینی که طرف عقل خودش رو برداشته یه عقل جزئی اندیشه خیلی ناکارآمد رو در خیلی از این موارد برداشته گذاشته معیار خودش، اون موقع داره دین و شرع و خدا و پیغمبر رو با اون داره قیاس میکنه و میسنجه، داره خطاگیری میکنه از جملات مبرهن دین، جملات بیبرو برگرد دین. این که حکایت عقله، چه باشه حکایت تجربه، که بشری که اینقدر به تجربه خودش اعتماد میکنه که چهار تا چیزی که دیده و معلوم نیست که هزاران چیز ندیده داره، میاد به همون تجربه اتکا میکنه و با اون تجربه به جنگ وحی داره میره. یعنی با تجربه‌ای که من بارها عرض کردم، طرف اصلا حتی به خصوص تو این علوم تجربی خیلی ها به صورت سیستماتیک بیدین میشن، سیستماتیک ها، یعنی ببینید که دیگه چیزی به نام نماز استسقا نمیتونه هضم کنه. که نماز استسقا یعنی چی؟ یعنی چی؟ در حقیقت نماز بخونن ابر تولید بشه یا ابر باش جا به جا بشه. بعد میگه که نه این چیزا نیست، ابر رو باد جا به جا میکنه. من یه گفتیم باد جا به جا نمیکنه. خب چی اون موجه اون باد میشه؟ بالاخره هر زهرماری هست اینجوری هست که دعا و نماز در جابجایی ابر و تشکیل ابر دخالت داره، دخالت داره. حالا شما بالا برو پایین بیا اینوریش کن اونوریش کن بگو تو کجاش دخالت داره، ولی دخالت داره. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل الحرم و اینا روی کرده ها رو من نمیدونم عرض کردم خدمتتون که ستاد بحران زلزله کشور رفته بودم، نمیدونم گفتم. بله ما این ستاد بحران چون زلزله تهران یه مقداری جدی شده و تو اون دوره تناوبش مثلا میگن مثلا باید میومد دیگه، مثلا الان مثلا چندین سال نیومده، خصوص زلزله فیروزکوه و فلان اینا هم که اومده. خب تهران هم روی چند تا گسل جدیه به خصوص شمال شهر تهران. حالا برخواه ما جنوب شهری از یه جنبه جلویم، برخواه روی شمال شهر تهران گسل های خیلی جدی وجود داره. اینا مشکل زلزله تهران مشکل امنیتیه، یعنی چهار ریشتر هم بیاد مشکل امنیتی ایجاد میشه بیشتر از اینکه مشکل امداد رسانی باشه. یعنی ملت میریزن بیرون و راه بند میاد و نمیدونم چی میشه و مغازه ها غارت میشه، مثلا همچین اتفاقاتی پیش بینی میشود. خب با این خبر من رفتم ستاد بحران دقیقاً شهر تهران. اونجا نشستیم با کارشناسای اونجا که بالا پایین کردیم، دیدیم که یک فرضی رو اینا در حقیقت این فرض چیزه، ما در وقوع زلزله که هیچ نقشی نداریم. خب از این به بعد زلزله رو میتونیم فکر کنیم، از به بعد زلزله، و اینا وقوعش که خب دست ما نیست که بخوایم راجع به وقوعش نظر بدیم. یا وقوعش چیزی که همچین شانسی اتفاق میفته. بعد حالا خوبه خوبیش این بود که اون مسئولش دقیقاً آدم متدینی بود. بعد من شروع کردم آیه رو باید خوندن، برای اینکه ما واقعا کی گفته ما نقش نمیتونیم ایفا بکنیم در تأخیر زلزله یا از بین رفتن زلزله؟ چرا فکر میکنید که باید زلزله بیاد بعدا ما یه کاری بکنیم؟ من نمیگم اون تدابیری که شما کردید و اون ژاپنی ها عملا مطالعاتش کردن و ساختمونش رو ساختن تو چه مرکز زلزله تو همین آریا شهر اینا تو صدات بحران، من نمیگم این تدابیر نکنید، ولی کی گفته این چه فرضیه شما دارید میکنید که ما که در آمدنش نقش نداریم از این به بعدش رو ببینیم چه جوریه. بالاخره رسیدیم به اینی که یعنی واقعا طرف قبول کرد این نکته که خب شما بیا طرح بیار، خب بگو مثلا چیکار بکنیم مثلا که زلزله نیاد، مثلا چه کارهایی میشه تدبیر کرد که مثلا زلزله نیاد. واقعا میشه رسون آدما رو به اینی که بشینیم یه طرح بدیم کنار یه طرحی که دادن، طرح بدیم زلزله نیاد. خب یا زلزله با ریشتر کمتر بیاد. خب اینا چیزایی است که ماها اعتقاداتمونه و این که میگیم صدقه در طول عمر، صدقه در رفع بلا، که تورم هم نمیخوره. یعنی الان امروز هم شما با 1000 تومن 70 چیزو بلا رو دفع میکنه، قبلا هم با 1000 تومن 70 تا بلا رو دفع میکرد. اینجوری نیست که حالا تورم خورده باشه بشینه، تورم هم نمیخوره. اخلاص میخواد و نیت خوب میخواد و اینا که بلا ها رو دفع بکنه. ما این عقل اینجوری رو و عقلی که میره تو میشکافه و میگه که من اینو قبول ندارم. اونا یه حالت خودبرتربینی داره میبینه. میگن که امیرالمومنین در نهج البلاغه میگن که راسخون فی العلم کسایی هستن که اینجوری نیستن، یعنی همش حرفشون اینه که ما که چیزی نمیدونیم، هر چیزی تو میگی باشه. لا علم لنا الا ما علمتنا، ما علمی که نداریم، که ما که علمی نداریم، ما چیزی حالیمون نیست که. یه چیزی اگه تو میگی اون همون چیزی که تو ما یاد دادی دیگه، این میشه فرشته خویی. تا اینکه طرف در مقابل گزاره های شریعت وای میسه، میگه خب تو یکی میگی منم یکی میگم، کی میگه تو اینه؟ نه اینه، اینی که من میگم. خب این فرشته خویی نیست، هیچ هم به معنای دقیقا این نیست که کسی پس مطالعاتش بذاره کنار. نه خیلی، همون کسی که تا حالا داشته مهندسی میخونده، منتهای مراتب مهندسی رو داره میخونه برای کشف آیات الهی. مثلا همین فرمولاری که یاد میگیره، اگه واقعا یاد بگیره که کشف آیات الهی اینا رو داره یاد میگیره، اگه هم چیزا یاد میگیره، خون داره عبادت میکنه. ما اگه هم چیزا یاد میگیره عبادت میکنه. چهار تا چیز یاد میگیریم ما، ببینید به صورت سیستماتیک میگیم بیدیم میشین، طرف میگه که نه خیلی، اینا از خشیت خدا، بعضی از سنگا ما داریم از خشیت خدا میفتن پایین، بعضی از سنگا. و این من ها لما یهبتو من خشیت الله، میگن اصلا اینجور نیست، همه سنگا با فرمولش هم بلدم، ایکس مساوی با من ها یک دو مجیت دو بزر و سفته، با این فرمول میفتده. خب بی سواد، این که فرموله مال این است که سنگه چجوری میافته پایین، برای چی میافته پایینی که این فرمولش نیست که، این فرموله چگونه میافتد پایینه، از خشیت خدا با این فرموله میافته پایین، از خشیت خدا میافته پایین، تو با این فرمول میافته پایین، شتابش با این اندازه‌گیری میشه. که نمیگی که چرا این فرمول، نمیگه چرا یه سنگ میفته پایین که. اینا ببینید، اینا چیزاییست که اتفاقا راسخونه. ببینید نکته اینه، ما تا میگم راسخونه در علم، فهم میکنن کسی که شروع میکنه میره تمام زیر و بم یه چیز مخواد دراره، ببینید میگن راسخونه فی العلم. قرآن امیر نوگی راسخونه فی العلم، یه آدم گردن شکسته ایست که میگه لا علم لنا الا ما علمتنا، این میشه راسخونه فی العلم، این میشه راسخونه فی العلم. این نکته راجبه این بحث که ادب فرشته خویی و ماها رو ببینید. و یعنی قرآن برای چیه؟ قرآن حرفای متفاوت باید داشته باشه. فکر نکنید قرآن باید بگه که اون کاری که شما میکنید عزیزم درسته و فکرهایی که میکنید اینا درسته، من تشویقتون میکنم بابت این فکری، باید بیاد یه عالم دریچه های دیگه ای رو برای شما باز بکنه، حرف دیگه ای بزنه، باید چیزی بگه که علمه که معلم تکن تعلم، باید یه چیزی بگه شما اصلا به مخیلت نرسه، یه چیزایی به مخیلت نرسه. ما روایاتی داریم، برای همینه میگن که آقا مثلا وقتی که شخص نماز میخونه، خودش، بدنش، لباساش و اطرافش شروع میکنه به تسبیح گفتن. لذا گفتن که آقا سنگ تو مسجد بر ندار، مسجد بر بیرون، بذار تو نون سنگ یکی. اصلا روایات یه سنگ اگر تو مسجد برداشتی بردارید ببر بذار تو مسجد، اگه یه سنگ مثلا برداشتی. خودن لنها یسبح، داره تسبیح میگه اون سنگ. سنگای مسجد با سنگای غیرشی فرق دارن. شما چه جوری میگه حجر الاسود فرق داره؟ ببینید گاهی اوقات انقدر توی سری علوم در حقیقت فرو رفتیم، بعضیا اصلا جنبه‌های چیز برامون پیدا کرده، جنبه‌های مثلا جملات رویایی علکی بیخودی. مثلا حجر الاسود سنگی است که از بهشت اومده، نه حالا سنگا که با هم فرق نداره و حالا یه جایی ساخته شده اومده دیگه. مثلا یعنی حجر الاسود سنگی است که اینجوری اومده، آب فرات مثلا، یعنی این اصلا اوقیه از بهشت چیز داره، منبع داره، هیچ موقع فرات گفتن خوش نمیشه. هیچ موقع فرات گفتن خوش نمیشه. تربت پاک سید الشهدا و همه مزار اهل بیت اینجوریه. حالا بعضی میرن کربلا اینا میگن براتون چی سوغاتی میگن، میگن اگه تونستی یه دونه این بطریات میفروشنم بطریاشا که چی کنن، از آب فرات ورده بیار. گفتن شفا از بسیاری از کل دردا همین آب فراته. یه یکی از اصحاب امام در حقیقت به شدت مریض شده، در حالت مرگ بود، دارن که حضرت یه نوشیدنی، حضرت امام صادق یه نوشیدنی رو براش میبرن میخورن، اصلا بال در میاره، بولن میشه میاد پیش امام صادق میگه چی بود اینی که آنده؟ میگن این آب فراتی بود که از من تربت آبایی در اون بود، مثلا که اینا دوای هر دردی و فلان این چیز هست. یعنی که میگن تربت آبایی، معلوم از همینجا که تر اینی که واقعا عالم شلوغ پلوغتن از این حرف هاست که شما الان فکر میکنی. اینا تو زمین تأثیر داره، اینا یکی دوتا روایت و آیه و اینا نیست که کسی بتونه یه شما حالا اینشو یه جور دیگه برداشت کن، حالا اونشو یه کار دیگه بکن. لذا یه خورده بریم واقعا از این علمهایی که به دست آوردیم تو حوزه و دانشگاه، این خشیتمون اگه زیاد بشه اون موقع میشه طرف عالم. انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط علما از خدا میترسن. یعنی هرچه نشانه اینی که شخص داره عالم میشه اینی که بالاش میفته پایین، هی بر خشیتش افزوده میشه. خب این نشانه عالم شدنه. لذا هی این حرف توش باشه که لا علم لنا الا ما علم، یعنی دیفالت لا علم لنا. خب دیفالت اینه که من چه میفهمم از این کل عالم و از روابطش و از این همه پیچیدگی و تأثیر تأثیراتش تو همه و فلان اینا، من چه میفهمم اینا رو؟ من دیفالت لا علم لنا الا معلمتنا، الا یه ریزه ای که همون ریزش هم در حقیقت خودت به ما فهموندی و دادی و تعلیم کردی. و اگه قرآن الرحمن علم القرآن، اگه علوم چیز همش الرحمن، همشو الرحمن، همشو خدا تعلیم کرده، فکر کنم شاگرد مکتب خدا بود. همین چهار تا فرمولایی که یاد گرفته، همون چیزایی که یاد گرفته، همین چیز پزشکیایی که یاد گرفته، همینا. اون موقع خدا ظرف قلب او رو آماده میبینه برای این که حجب بره کنار. و اون موقع ببینید ما طبق هم بیانات آیات و روایات و اینها که البته مستند به بحث عقلی هم هست، خدا فیضش که همینجوری دائم الفیضه، فقط یک عده‌ای هستن ظرف وجودیشون باز میشه که میگیره، یه عده بسته مونه که نمیگیره. مثل موجای رادیو اونه. خب این موجای رادیو خب همه جا هستن، یه عده موجای رادیو تنظیم میکنن میگیره، یه عده تنظیم نمیکنن نمیگیره. همین برای همین است که ما در روایات داریم که اگه تزیید و کنفل حدیث نبود، اگه اینقدر حرف نمیزدید خب و مثلا تفریقتون تو اندیشه نبود، هی برای این چی برای اون برای اون برای اون، یعنی اینقدر ذهنای متفرق نداشتید، لسمعتم ما اسمر، همونجوری که من میشنم شما میشنیدید. یکی هست، یعنی اینا تو عالم هست این حرفا. اگه اینقدر وراج نبودید، اینقدر حرف نمیزدید، یه خورده کتومتر بودید، حرف نمیزدید، کمتر حرف میزدید و یه مقداری هم اینقدر ذهنای پراکنده نداشتید، اون ذهناتون رو جمع و جور میکردید، خب اگه اینجوری بودید لسمعتم ما اسمع، شما میشنیدید همونجوری که من دارم میشنم، شما میشنیدید، فرق نداره. ما هم میتونستیم پیغمبر بشیم، متوفه نه مقام نبوت دقیقا چیزی تشریعیش شده در امان خاتم نبوته، و اینه در اون مقام معنویش چرا میشد، میشد همون شد. خب اینا واقعا قابل ملاحظه است، رسیدن به حالت فرشتهی لا علم لنا الا ما علمتنا. خدا من هیچی حالیم نی الا همون چیزایی که خودت حالی ما کردی اونم تو حالی کردی. این یه نکته راجبه این ادبی که فرشته ها در حقیقت صحبت میکنن، یه نکته راجع به این اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، اولا یه نکته قابل توجه داره و اونی که خدا میگه که شما یه چیزایی رو دارید کتمان میکنید، خب اونو که من میدونم، یه چیزایی دارید اظهار میکنید اونم میدونم، اظهارتون رو میدونم، کتمانتونم میدونم. نکته این است که شما در قرآن که نگاه میکنید، خدا در قرآن میگوید که سوره مبارکه پیغمبر رو بیارید، سوره مبارکه 47، صفحه میشه 509، آیه 29 رو ببینید، آیه صفحه 509 آیه 29 ببینید. ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون، اینا اون نکته ایست که ضرورت این است که ببینید خدا ما کنتم تکتمون رو ببینید، یه چیزی پنهان بود، حالا اون چه چیز پنهان بود عرض میکنم چه چیز پنهان بود، ولی ببینید داستان خلقت داره نشون میده یک چیز پنهان و خدا ریخ بیرون. خب نگفتم که میدونم، ببینید اینجوری علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، نگفتم میدونم، نگفتم میدونم حالت کیه؟ کسی است که آنچه که در درونش ریخته اینو بیرون داده، بیرون ریخته براش یه جوری، بعد داره بهش میگه ببین یه چیزی قایم کرد، نگفتم من همچیزایی رو میدونم، علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. ببینید این نحوه از احتجاج یعنی این که من اون چیزی که ابداع کردید و آشکار کردید که میدونم، نگفتم یه چیزایی داخلتون هست اونم میدونم. این جمله مال کسی است که اون داخل طرف رو بیرون ریخته اونو میدونه، داخل طرف رو بیرون ریخته بعد اونو میدونه، بهش نشون میده ببین داخلت این بود من میدونستم، داخلت یه همین چیزی بود ببین من میدونستم. این یه تذکری داره. ببینید کسی اگر ما کنتم تکتمون باشه، یه چیزی رو پنهان میکنه در داخل خودش به در حقیقت مدت قابل توجه، ما کنتم تکتمون یعنی به صورت استمراری یه چیزی در داخل خودش داره قایم میکنه، اعتقادی ذهنیتی اینو داره دارد که ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم، این کسایی که گمان میکنن، این کسایی که در قلوبشون مرضی هست گمان میکنن من اون کینه اونا رو اخراج نمیکنم، یعنی خدا کینه های طرف و ما کنتم تکتمون طرف رو میریزه بیرون، ما کنتم تکتمون طرف رو میریزه بیرون، آنچه که در داخل خودش داشته پنهان میکرده خدا اینا رو میریزه بیرون. این نکته قابل توجهیه. حالا تو چه صحنه هایی؟ آیه 37 رو نگاه کنید، آیات تقریبا پایانی همین سوره رو نگاه میکنید، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم، اگر ایمان بیارید و تقوا داشته باشید خدا اجور شما رو میده، ولا یسألکم اموالکم، خدا اموال از شما نمیخواد. شما فکر نکن دین خدا در ابتدای همین سوره هم داره، فکر نکن دین خدا بنده به کمکای شماست، اگه من میگم اینجوری بیا اینجوری خدمت کن فلان بکن خودتو برای دین بهتر کن فلان بکن، نفکر کنی من خدا الان احتیاج پیدا کردم که تو بیای این کار رو انجام بدی، نکنی همینجوری فکر بکنی که الان من خدا احتیاج پیدا کردم. تو ابتدای همین سوره هست میگه من اگه اینو میگم به خاطر این که چیه ببینید آیشو چیه، میگه من اگه اینو میگم به خاطر ذالکه ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگه خدا میخواد خودش میتونست انتقام بگیره از دشمنان. فکر نکن حالا الان انتقام و این چیزا الان افتاده دست تو. ذالکه ولو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلوا بعضکم ببعض، خدا میخواد یه سری امتحان بکنه. اگه داره میگه بیاید برای دین زحمت بکشید و فلان اینها، کسی فکر نکنه، چه طلبه چه غیر طلبه اینا فکر نکنه، من به طلاب خودمونم زیاد اینو میگم که فکر نکنه مثلا حالا الان داره مثلا من دارم به دین خدمت میکنم و الان ماییم و این دین که اینجوری نیست که حالا مثلا الان تو خدمت نکنی خدا تو دین خوش مونده که مثلا دینش رو چیکار بکنه، الان منتظر تو بیای خدمت کنی. ذالک ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگه خدا میخواد خودش انتقام میگیره، ولکن لیبلوا بعضکم ببعض. اون موقع میگه که در این آیات پایانیش میگه چیه، میگه که من اگه بخوام ای یسالکموها، اگه بگم مال تو بده فلان اینها، فیحفکم تبخلوا و یخرج اضغانکم، اون موقع اینجوری میشه که بخل میکنید بعد یخرج اضغانکم، کینه های درونی شما رو بیرون میریزه خدا. یعنی تو صحنه های سیاسی، تو صحنه های جانفشانی، تو صحنه های فلان مثلا، تو صحنه های مختلف خدا چیکار میکنه؟ یه چیزی رو از ضمیر طرف بیرون میکنه. اگر زیاد این کارو کرده باشه که ما کنتم تکتم باشه، خدا بیرون میریزه. برای همین است که در آیات بعدی همین سوره که مسئله بقره هست و اون داستان بقره، این نکته رو تو همون داستانم عرض کردیم، صفحه 11 نگاه کنید آیه 72، اونجا هم همینه که وید قتلتم نفسا فدارعتم فیها، هنگامی که یه نفر رو کشتید اون موقع در موضوع همدیگه رو شروع کردید به متهم کردن، والله مخرجم ما کنتم تکتمون، خدا لو میده آدمو، خدا لو میده، ما کنتم تکتمون رو لو میده. این ضرورت مراقبت بر خواطره. اگر یه کسی خواط هشدار بر ضرورت مراقبه از خواطر، اگر خاطره ای به ذهن آدم میاد انسان باید سریع چیزش بکنه، از ذهنش پاک کنه، حرف بدی، ذهنیت بدی، فکر بدی تو ذهنش میاد، اگه بمونه بماسه تو آدم، والله مخرجم ما کنتم تکتمون، یه چیزایی که اون زیر قائم میکنه در یه صحنه های رو میشه و خدا رو میکنه، خدا لو میده آدمو، خدا ما کنتم تکتمون رو لو میده، الله مخرجم ما کنتم تکتمون. اینی که اینجا گفته میشه و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، دیدید خدا میدونه، یه چیزی رو برداشتید مخفی کرده بودید، دیدید خدا فهمید، دیدید خدا میدونست، دیدید ریخ بیرون. خب اینو داشته باشید به عنوان تذکری، این که به شدت به غایت کسی باید مراقبت بر ما تکتمونش بکنه. ما ها فکر کردیم که فقط همین اعمال ظاهریمونو که درست بکنیم و قیافمونو درست بکنیم اینا، این درست میشه، ولی به جد به غایت لازم است که کسی بپردازد به چیزی که اصلا یک کینه درونی داره نسبت به کسی، این توی یه جایی خوشو میزنه بیرون. با دین به جهت داخلی مشکلاتی داره، یه جایی میزنه بیرون. ببینید خدایی که راجع به منافقین گفته مذبذبین بین ذالک لا اله الا هو ولا اله الا هو، درسته؟ مگه نگفته؟ گفته اینا مذبذبن، همین لبن، نه این طرف افتاده نه این طرف افتاده. میدونید به خاطر چیه؟ این همجوری که نمیمونه که، این به حسب ظاهر اینجوریه که تو این لبه ها همجوری میمونه، ولی نیست به جهت باطن فی قلوبهم مرضه. وقتی که صحنه پیش میاد میشه هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان، فاصلش به کفر نزدیکتر میشه تا به ایمان، چون اون فی قلوبهم مرض میزنه بیرون. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، اون چون که میزنه بیرون در لحظات سخت و تنگناها میشه هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان. وقتی میخواد قش بکنه همین طرفی قش میکنه آخرش، چون که چیه؟ اون ضمیر رو نپرداخته بهش، اون باطن اعتقاداتش رو نسبت به هر آنچه که باید بهش میپرداخته، از انقلاب و اسلام و امام و ولایت همه این مجموعه که باید بهش میپرداخته، اینو برای خودش میماسونده، نماسونده، تو لحظه خطر خفتش رو گرفته. همین در لحظه خطر همین این میشه. این هم یه نکته. حالا بعد از این دو نکته سواله چی بود؟ ما اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. این ما کنتم تکتمونه چیه؟ این به حسب ظاهر به نظر میاد که اون ما کنتم تکتمون، اون چیزی که اینها پوشوندن، این همون کفر ابلیسی بوده که با اینها بوده و در زمره همینها بوده و همین این پوشیده مانده بوده در این صحنه آزمایش زده بیرون، در صحنه آزمایش این زده بیرون. این میشه همون بحث قرآنی که بالاخره ابلیس از کدوم اینا بوده، ابلیس آیا داخل اینا بوده داخل اینا نبوده، پس این چیه که هی تو قرآن داره که در زمره ملائکه بوده الا ابلیس که سجده نکرد، معلومه که در زمره ملائکه بوده. حتما در ادبیات عرب چیزی رو شنیدید به نام استثناء منقطع، ممکنه شنیده باشید. استثناء منقطع یعنی اینی که اون در حقیقت اصطلاحا مستثنا از جنس مستثنا منه نیست. برای اینکه این جمله خیلی پرتمطراق خیلی صاف واضح بشه، شما این آیه رو ببینید، برای که ببینید که اینا رو میشه باید دقت دیگه هم خون. سوره نساء آیه 157، بسم الله الرحمن الرحیم، قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، و قول اونا که ما قتلنا المسیح، ما مسیح رو کشتیم. خب این در حقیقت رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم، در حقیقت اینا نکشتن نه به صلیب آویختن بلکه مشتبه شد بر اونها. که این آیه رو ظاهرا مسیحی‌ها خیلی خوششون نمیاد، چون که مثلا این یه نفر میگه الان امام حسین کشته نشده، مثلا نگران نباشید، مثلا کل معارف ما روی الان همین این بنده که مثلا کلی برامون یه حس خاصی داره. اینجوری نیست که مثلا حالا الان کسی به ما بگه مثلا امام حسین نگران نباش کشته نشده و با او اصلا اینجوری نیست. اتفاقا کلی از مثلا معارف ما الان روی این بنده الان، نه تو خیلی زندگی خوبی هم کرده امام حسین و بعدش این اتفاق نیفتاد. ولی حالا کاری نداریم حالا چی خوش میاد، ولی این بالاخره آیه است. ولیکن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من، اونایی که اختلاف کردن در شک، ما لهم به من علم الا اتباع الظن. ببینید علم ندارن مگر گمان، با اینکه گمان که از سنخ علم نیست که، درسته؟ گمان که علم نیست، علم علمه، ظن و گمان یه چیز دیگه است. میگه ما لهم بهی من علم الا اتباع الظن، اینا هیچ علمی ندارن الا ظن، با اینکه ظن ظن علم نیست. به اینا میگن استثناءهای چی؟ استثناء منقطع، یعنی که این ظنه با اینکه جزو از این علم نیست، میگن اینجوری گفته میشه. تو فارسی هم ما ممکنه بگیم، مثلا بگیم همه همه افرادشون اومدن خرشون رو نبردن. خب خرشون جز افراد نبود که از اول، فقط داره تأکید میشه اون خر... مثلا خراشون رو نبردن یا داماشون رو خوشون نبردن. خود این روستا مثلا افراد روستا اومدن غیر داماشون. خب خب مگه داماشون جز افراد روستا بودن مگه از اول که میگه غیر اونا؟ خب این غیره بهش میگن استثناء منقطع. تو آیات قرآن هم این هست، تو اینجا هم که الا ابلیس ابا واستکبر و کان من، الا ابلیس که ابا واستکبر، که ما به جهت اینکه جزء معارف قرآنی اونه که ملائکه و فرشته ها، اگر کسی هم فرشته خوب بخواد بشه همین جوریه. ببینید باز دوباره این آیه رو ببینید از سوره مبارکه انبیا، در سوره مبارکه انبیا آیه 26، در آیه 26 صفحه 324 دارد که وقال اتخذ الرحمن ولدا، اینها برای خدا ولد قرار دادن. بعضی از این عبارت ها برای ما چندان لوازمش مهم نیست، مثلا میگیم حالا خب خدا رو بچه داشته باشه چی میشه، حالا خدا بچه داشته باشه مثلا چه عبارتیه میگه بچه دار بودن خدا. از اونجایی که ببینید توحید برای خدا خیلی مهمه، خدا بچه دار بشه میدونید یعنی چی؟ مثلا الان که شما بچه دار میشه چه جوری میشه؟ ما هم همین پیروز بچه دار شدیم مجدد، خواستید بعدن تبریک بگید. بچه از مادر جدا میشه در حقیقت وقتی متولد میشه، یعنی میشه مادر و بچه میشن دو نفر. خب این خدا اگر شما بگید که یه همچین اتفاقی براش میفته، یعنی کل دستگاه توحیدی به هم میریزه. انگشتتون هم اینجا نگه دارید ببینید که بعدن خدا چه واکنش هایی نشون میده. اینجا ببینید سوره مبارکه شورا رو نگاه کنید، ببخشید سوره مبارکه مریم رو نگاه کنید آیه 90 صفحه 311 آیه 88 رو نگاه بکنید. ببینید رو این مطالب قرآن تدبر بکنید، مطالب مهمیه. الان ما واقعا نسبت اون با خدا نسبت توحیدی نیست، واقعا فکر میکنیم که مثلا اینجا که منم، اینجا که خدا نیست، مثلا اینجا که منم که خب منم دیگه. ببینید وقال اتخذ الرحمن ولدن، اینا گفتن خدا بچه داره، که حالا اصلا بحث های بت پرستی اینا. لقد جئتم شيئا ادا، اولش میگه چیه؟ میگه خیلی حرف زشتی زدید که گفتید خدا بچه داره. بعدش دیگه ببینید دیگه ترمز دستی رو خدا خوابونده، تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، نزدیک کوها بشه کافت، زمین پاره پاره بشه، آسمان بشه باید زمین پاره بشه و کوها فرو بریزه این که گفتید که خدا بچه داره. یعنی نزدیک تمام نظام عالم به هم بریزه این که اندعو للرحمن ولدا و ما ینبغی للرحمن یتخذ ولدا. خدا رو نشهد بچه، خدا بچه نمیاری که هیچ موقع. برای همین از اینقدر روی اندیشه ها قرآن تأکید داره که این ابو ابن و روح القدس رو اینقدر میکوبه که در حقیقت به معنای فرزند خدا، که مسیحیت امروز هم همینو میگه تا فرزند خدا. خب و البته حالا اندیشمندانشون چون یه مقداری فهمیدن این یه مشکلاتی داره، دارن توجیهاتی میکنن که یه مقداری به تجلی و همین آیه و فلان اینایی که ما میگیم به همین اینا بخوره. ولی این ابوت و بنوت، ببینید گاهی اوقات ما یه حرفی میزنیم لوازم این حرف رو دقت نمی کنیم، چی فهم میکنه حالا چیه میگه، حالا خدا بچه داره، خب میگه اصلا نزدیک کوها فرو بریزن یه حرف شما ای بگی خدا بچه داره. اندعو للرحمن ولدا، این میشه لوازم حرف. گاهی اوقات ما وقتی که میگیم که ما اینا عرض کردن بارها میومدن این یهودی ها میگفتن آقا اینی که شما در قرآن میگید که و قالت الیهود ید الله مغلوله که دستای خدا بسته، اصلا ما نمیگیم این حرف رو، برای چه حرف میزنید تو دهن ما؟ ما اصلا نمیگیم که ید الله مغلوله. گفتن مگه شما نمیگید که خدا باید اینها رو حتما از این مجاری اینجوری انجام بده؟ میان چرا؟ گفت خب داری میگی دست خدا بسته است. الان شمایی که بگی خدا اگر در حقیقت بخواد بارون بباراند حتما باید از طریق ابرها بارون بباراند، اگه اینو بگی داری میگی ید الله مغلوله، میگی دستای خدا بسته است، داری اینو میگی. اگه خدا بگی که خدا حتما باید بچه درست بکنه از پدر و مادر، اگه اینجوری بگی، اگه شما اینجوری بگی شما داری میگی ید الله مغلوله. شما ممکنه یه نفر بچه دار بشه کلا مادر، همینجوری یه آدمی به وجود بیاد از مادر می نیومده. ممکنه یه آدم وجوده فقط گل، مگه نیومده؟ اومده دیگه. ممکنه یه پرنده ای وجود بیاد از گل، مگه به وجود نیومده؟ مگه حضرت عیسی چی نمی‌کردن؟ مگه در معجزات حضرت رضا نداریم که به شیر تو پرده گفتن که بلندش بیا بیرون، شیر اومد همجوری بیرون تو پرده. ما یه در مورد معجزه حضرت عیسی نداریم که برمیداشت این گلها رو برمیداشت فیضا صدوی تو و نفق تو فیلم رو فیضا الله تصویه میکرد و بعد به صورت تیری در میارد و بعد دمی در اون میدامیدویم. اگه کسی اینجوری بگه میگه یعنی دست خدا بسته است که خدا نمیتونه این کار رو بکنه. اینا میشه لوازم حرف. حالا عرض ما چی بود؟ میخوام بگم به این لوازم دقت بکنید که ما وقتی که اینو میگیم این نتیجهش اینه چه خیلی خرابی میشه. یوهی کسی که بگه من اینجا هستم، بگن اینجا کی هست؟ بگه من. بعد بگم خدام هست، بگه نه خدا بیرون من اینجا هست مثلا. خب این یعنی که داره از خدا متولد شده به جوری انگار. اگه خدا او رو به وجود شده آورده انگار خدا متولد شده، چون که اینجا که منم اینجاها خداست. بعد میگن اینجا هم حواس که میگه خب حتما تو خلاه مثلا سرنگو که میکشی مثلا اون جلوشم ببندی مثلا اون تون تیکه خداست. خب این هم اونجا خدا مثلا اونجاست. این حالا بحث این است که تو این آیه قبلی که ما سوره انبیا داشتیم دارد که این عباد مکرمونن، بل عباد مکرمون و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. این فرشتگان اینا بندگان مکرمن و مکرمن، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. الان اینو شما یاد کجا میندازه؟ لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، زیارت جامعه. تو زیارت جامعه کبیره ما به ذوات مقدسه ائمه اطهار همینو میگیم، چون که اینا عباد مکرمونن. عباد مکرم شدن و گرامی شدن عطف به اول جلسه. مال کسی که هیچ قول سابقه بر قول خدا نداره، هیچی حرف نداره برای گفتن. لا یسبقونه بالقول به هم به امرهی یحملون. ببینید یعنی اینجوری نیست که بگه که بگن که خب نظرت راجع به مثلا فلان چیز چیه، بگه که حالا من نظر خودم میگم، حالا بریم نظر خدا رو پیدا میکنیم. مثلا نظر راجع به جامعه شناسی مثلا جامعه در مثلا سنت های اجتماعی، بگن خب این سنن رو تحلیل کنن چیه، بگن خب من پرسشنامه پر میکنم میدم فلان اینجوری میکنیم، بعدا میریم نظر خدا رو در میاریم. این عباد مکرم نیست، عباد مکرم اینه که من هیچی نداریم، ما یه ضرب میریم نظر خدا رو اونو در بیاریم. این که من پرسش نامم پر کنم و طراحی بکنم اینو، میخوام نظر خدا رو در بیارم ازش، نه اینکه من مستقلم بیرم نظر برم در بیارم بعد نظر خدا رو هم در بیارم، بعدن با هم دیگه نظراتو مقایسه میکنم، بعد تازه ببینم کدوم بذارم حق کدوم بذارم باطل. عباد مکرم شدن یعنی همین، این عقلی که تو کله ما کردن که فکر میکنیم خیلی باحال و خیلی دیگه فوق‌العاده است و مثلا دیگه عجب چیزیه، اینا هر چقدر بالشو در مقابل شر بندازه پایین‌تر، اتهان این مکرم‌تره. بله عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول، ما اینو به زوات مقدسه ائمه میگیم، میگیم هیچ قول سابق بر قول خدا ندارید، یعنی حرف من حالا ببریم حرف خدا، اینجوری نیست، حرف خدا و عمل من تمام، حرف من حرف خدا، بعدن یه کاری بکنیم ببینیم چی کار بکنیم، تازه بگیم باز آقا حرف خدا باشه. من برای چی بگم حرف من؟ بگم من حرف دارم، من چه حرفی دارم برزدن؟ من تمام تلاشم اینه که ببینم حرف خدا چیه، زورم همینه، همین زور میزنم ببینم، این میشه عباد مکرم. لذا ما به کسایی که علوم انسانی میخونن خیلی اینو تاکید میکنیم، علوم انسانی خوندن یعنی این که طرف باید ابتداءن بر پایه اینی که انسان چیه، تعریفش چیه، روابطش با عالم چیه، همه اینا دقیقا این یعنی همون چیزایی که خدا داره میگه، سنن اجتماعی چیه، تحلیل این سنن چیه، دقیقا این پا رو داره میکنه تو کفش خدا. حواستون باشه این باید علل قاعده بره نظر خدا رو در بیاره، یعنی باید تمام تلاشش بکنه نظر خدا رو در بیاره. این میشه چی؟ میشه لا یسبقونه بالقول و هم بامره. ملائکه که این چنین معصوم، یعنی این چنین اسمتی دارن که لا یسبقونه بالقولن، اون ما تک تومونشون همون ابلیسی بوده که لابلای اینها بوده. قرآن داره این رو هم میگه، میخواد بگه که آقا به جهت ظاهری ممکنه واقعا ابلیسی در محشور با ملک، ابالسهی محشور با ملک به حسب ظاهری، مگه به حسب ظاهر ممکن نیست مثلا فرض کنید یه شیطانی قاطی آدم ها، آدم های خوب یه شیطانی هم یه آدم کرمداری هم این وسط باشه، میشه باشه؟ آره میشه باشه. یعنی فرض کنید یه سری آدم خوب یه چهار تا آدم کرمو این وسط که داخلی کرمو هن، این داره ولی به حسب ظاهر داره خودشو یک جوری میسازه که قاطی اینا بر بخوره، ولی والله مخرج ما کنتم تکتون، خدا نمیذاره، خدا نمیذاره شیطان وسط آدم ها وسط این جمعیت بماند. این یه فرهنگی رو تو قرآن که فرهنگ تمیزه، هی اینو بذاری لیمیز الله الخبیث من الطیب، خدا هی با صحنه های مختلف میخواد خبیث و طیب و الک کنه و جدا کنه، این کارو میکنه تو همین دنیا هم این کارو میکنه، که این میشه یه بحث معارفی به خصوص برای خودش. این از این نکته. نکته دیگه به عنوان نکته آخر عرض بکنم و تمام، چون که آیه 34 رو توضیح دادم، اینی که در قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. ببینید این ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک این شجره نشو، شدت احتراز نسبت به دقیقا اون شجره است، چون که خدا جاهایی که خیلی ممنوعه باشه میگه چیه؟ میگه نزدیکش نرو، نمیگه اون کار رو انجام نده. مثلا ببینید دارد ولا تقرب مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نرو، چون که اونجا شدت احتراز بالاست، یعنی این که شما رو نزدیک، اصلا نزدیکی های مال یتیم هم نرو، نه این که مال یتیم رو نخور، نزدیکش هم نرو که بخوریه. اینقدر یا مثلا ولا تقرب و زنا انه او کان فاحشتن و مقتن و ساعسن، نزدیک این گناه نراسن. این از اون چیزاییست که همچین هورتی تو خودش میکشه شخصو، مثلا نزدیک این پدیده ها نرو. خب این که میگه ولا تقرب و هذه الشجره، نزدیکش نرو، نزدیک این چیزا نرو، این شدت احتراز رو نشون میده. یه نکته ای که داره نشون میده، حالا راجع به این آیه نکات مهمی راجع به این آیه هست که فرصت نمیشه، انشالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. یه چیزی که این آیه داره نشون میده این است که کلن دین یه پهنایی داره، شما تو این پهنای دین خیلی مجال وسیعی داری، همه جا برو. اصل اینی که همه جا میتونی بری، همه کار میتونی بکنی، الا چند تا حرامه که نمیتونی انجام بدی. این در قواعد فقهی ما هم اومده. تصویرتون راجب دین این نباشه که آقا این دین که همه چیزش حرومه که. طبق قواعدی که به نام اصالت و طهاره، اصالت و الحلیه اینا هست، همه چی حلاله، یه جاهایی رو گفتن که انجام نده. شما ببینید چرا این ذهنیت رو برای خودتون و دیگران به وجود میاره. دین یه مجموعه از محدودیت هاست، مجموعه از محدودیت ها که به این مجموعه از محدودیت ها میگن دین. کجا مجموعه از محدودیت هاست دین؟ میگه خب عرق نخور. خب بابا این همه چیز رو گفته بخور، حالا اینو گفته نخور، فلان کار نکن، این همه کار رو گفته بکن، ازدواجم کن، این کار رو نکن. خب و اینه گفته خوردنی ها رو کلن نخور، خوردنی ها مجاز، پوشیدنی ها مجاز، نکاح مجاز، این مجاز. یعنی ببینید دیفالت دین اینه مجاز، الا یه محدوده هایی که اونم حالا برای خودت خطرناکه، اونم غیر مجاز، برای اینکه برای خودت خطرناک. اینو باید حالا توضیح بدیم بعدن. پس ببینید تصویر خودتون و دیگران دین رو نکنید مجموعی از غیر مجاز. نه، اصلا اینه زندگی کردن بهشتی، اینه که آقا همه چی مجاز، خب الا همون درخت رو نخور. یعنی دیفالت همین آیه هم همینه، پیشفرضش همینه، شما مجاز یه چیز رو نخور. اینه منتهای مراتب. نکته‌ای که قابل ملاحظه است اینه، درسته که بحث این است که همه چی مجاز و استفاده از دنیا مجاز، ولی اگر کسی بخواد در حقیقت فرشته خویی رو تجربه بکنه و خوب تو این عالم بره بالا بکشه بالا، اینجوری نیست. به شهادت آیات و روایات اینجوری نیست که بگه من همه مجازها رو مرتکب میشم، بگه من تو این دنیا شروع میکنم تعدیگ مجازها رو در میارم دیگه. چیا مجازه؟ این خوردنی مجاز، میرم میخورم اونجا صدف فلان دچین مجاز، میرم میخورم اونو میرم. داره یه جوری چریدن در دنیا رو داره تجربه میکنه. سیغه مجاز، الا ماشاءالله مجاز، خب همه رو میرم تجربه میکنم. خب ببینید قرآن اینو میگه، روایت هم اینو میگه. من یه آیه قرآن میخونم و یه روایت تموم میکنم. سوره مبارکه احقاف رو ببینید، آیه 20 صفحه 504. اینی که همه چیز مجاز به این معنا نیست که شما در، چون کسی که همه مجازها رو استفاده بکنه او خودش رو در معرض اتلاف داره میذاره. شما داره و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، وقتی کفار بر آتش عرضه میکنن، خب اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، بهشون میگن آقا شما تمام طیبات رو از بین بردیدیه، از همش هم مصرف داری میکنی، یعنی خودتو تو طیبات خفه کردی دیگه. آقا میگن غذا مجاز، غذا خوردن، ولی مثل اینایی که میافتن به این میزه اردو هست میرن این صبونا ناره این مدلی میخورن. بابا گفتن مجازه خوردن از اینجا مثلا شما هرچند، ولی دیگه خودتو نکش خب اینجوری، یعنی اینجور خوردن از میز که این واقعا چیزی که در مقابل ما هست تو دنیا یه میز اردو این مدلیه، همه چیز همه نوع قلم صابونه 90 رنگ غذا تو این هتل‌های 5 ستاره میگن اینجوری، میگن 90 نوع مثلا غذا هست، ما که نرفتیم حالا، ولی میگن این رقم اینقدر صابونه هست، این مقدار فلان هست، این رقم فلان، خب برو بخور. میگن کدومشو بخورم؟ میگن از همش میتونی بخور. این از همش میتونی بخوری به این معنی که برو همشو بخور که بعضی خود مثلا فهمی کنه اینقدر گردو برمیداره، بابا اینقدر گردو اون از سوسیسون میگه تو داری اینجوری میکنی با طیبات دیگه، یعنی خودتو خفه کردی تو طیبات، گفتن اینا طیباته ولی اینجوری نکن با این برخورد رو نکن. میگه تو همه طیبات در روایات، در روایات اونم اینو ما داریم این مضمون رو، در روایات که پیغمبر خدا اختیارن کنار این میز اردو اختیارن زاهدانه زندگی کرد، بعد حالا روایاتش هست در نهج البلاغه که اختیار کرد که از دنیا اینقدر بهرمند نشه، بهرمندی زیاد از دنیا انسان رو دنیاگرا میکنه، بهرمندی زیاد از دنیا انسان رو دنیاگرا میکنه، عاشق دنیا میکنه، اینو باید دونست. میزان بهرمندی شخص از دنیا رو اختیارن باید خودش سر رشته رو بگیره، مثلا غذا خوردنش، پوشیدنش، عشق و حالش، مسافرت رفتنش، اینا باید چیز بشه، باید کنترل بشه. اینجوری نیست که هر کی داره با آدم داره صحبت میکنه با ادبیات حلال، مگه حرومه؟ مگه رفتن تو قایق فلان، تو این قایقای تفریح فلان اینا بعضیش خب حرومه. ما رفته بودیم ترکیه به خاطر یه کاری، بعد بعدی میبادش که این تو این تنگه بوسفور مثلا اینجا با رقصهای عربی و نوشیدنیهای مجاز و غیر مجاز، گفتم بابا ما این کار نیستیم، اینا که بعضی خب حرومه، این اصلا بودن تو بعضی از این چیزها که حرومه رسمن، ولی اینجوری نیست. خب استفاده اینجوری هم از دنیا که همیه حرومه، نه حروم نیست، ولی داری تعدیق طیبات رو دیگه در میاریدی، حواست باشه. اینا هم اختیاراً شخص باید یه مداری ترمز دستی رو بکشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.